من محمد علی رجایی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، راوی محمد رضا لبی، صدا بردار محسن فراهانی. تهیه کننده مجید میرزایی. خیلی زود زندگیش دگرگون شد. به خاطر نداشتن دیپلم، خرداد ماه نمیتوانست در امتحان ورودی دانشگاه شرکت کند. چند هفته را همانطور گذراند. شبها به مسجد هدایت میرفت. مینشست پای سخنرانی آقای طالقانی. خیلی زود جایگاه خاصی پیش حاج آقا طالقانی پیدا کرد. این را از نگاه های حاج آقا نعنافروش از بازاری های سرشناس تهران فهمید. پارچه فروش بود. با کربلای مراد نانوا مثل دو محافظ حاج آقا طالقانی رو همراهی می کردند. دوباره خستگی بیکاری آمد سراغش. احساس سستی می کرد. افتاد دنبال کار. بیشتر جوابها نبود. در یکی از شبها موقع سخنرانی آقای طالقانی کار مرد علاقش را پیدا کرد. پیغمبری یک نوع معلمی جامعه است. بوی فندک نفتی و سیگار آقای طالقانی پر شد تو سرش، خیره شد به صورتش. چشمهاش از پشت عینک برق خاصی داشت. فکرش رو به آقای طالقانی گفت. مرد روحانی دست کشید رو سرش. حالا که عزم جزم کردی و راه اسلام را پیش گرفتی، بدان راه بی خطری نیست. تو امتحانت رو پس دادی، تو هم یکی دیگه از فرزندان امام حسین هستی. محمد علی از ته دل آه کشید. آقای امانی داخل شد. از جا کنده شد و رفت طرفش. گفت میخوام معلم بشم. امانی بغلش کرد. بهتر از این نمیشه. او همچنان در گروه شیعیان فعالیت داشت. محمد علی از مدرسه پرسید. امانی گفت تو مسجد فعالیت میکنیم. بعد فرهنگی. از اعلامیه‌های آقای خمینی چیزی خوندی؟ نه خیر. ولی اسمشون رو شنیدم. زیاد با اندیشه هاشون آشنا نیستم. این روحانی با همه فرق میکنم. سعی کن بشناسیش. مریدش میشی. آقای نواب صفوی میگفت آدمی مثل اونو ندیدم. جسور، اندیشمند. محمد علی رفت تو فکر. حتی کربلای مراد رو که استکان چای جلوش گذاشت ندید. سر چرخان طرف امانی. از شبنامه هاشون بدید پخش کنم. تا اول مهر وقت دارم. با صدای قدم های کسی ایستاد. بیان که به دور و برش نگاه کند. شبنامه را زیر پیراهنش جا داد. یهو پا تند کرد. صدای پای مرد از پشت سرش شنیده میشد. چشم چرخان تو خیابان. از دور روشنایی لامپ دکان کله‌پزی تو چشم میزد. جلوی در دکان ایستاد. صدای قدمها همچنان شنیده میشد. داخل دکان شد.
اول آبگوشت نر، زبون و پاچه.
ها. آبگوشت. آبگوشت با یه پاچه. با جواب محمد علی اخمهای کله پز رفت تو هم. محمد علی بی توجه به مرد چشم چرخان تو دکان. در چوبی کثیفی نزدیک در دستشویی درست در انتهای دکان نیمه باز بود. مرد کاسه را پر کرد از آب گوشت. گذاشت روی میز. محمد علی صندلی لهستانی را کنار زد و راه کشید طرف دستشویی. مرد غرغر کنان به ناف خودش فحش بست. یک چشم محمد علی به مرد کله پز بود و یک چشمش به در نیمه باز. باد صدای در را در می آورد. مرد سرخم کرده بود توی دیگ پر از بخار. دستگیره در را گرفت و کشید. باد بوی زباله های کله پزی را پخش کرد داخل دکان. محمد علی ایستاد پشت در. روبرویش چاله پر از آشغال به ارتفاع 2-3 متر بود. صدای مرد بلند شد. تا مرد نزدیک شود پرید داخل رودخانه. درست روی آشغال های فاسد شده. کم لطفی میکنین جناب رجایی. مدیر مدرسه بود که ایستاده بود جلوی در کلاس. کراواتش ها چنان محکم بسته بود که انگار قصد خفه کردن خودش را داشت. محمد علی از جا بلند شد. پایه های لق صندلی چوبی جیغ کشیدن. فکر کرد مگه مدیر مدرسه روستایی بیجار بودن اینقدر افاده داره. بی جواب لبهایش را به خنده کش داد. مبصر دفتر به دست داخل کلاس شد. مدیر را که دید سر جایش میخکوب ماند. محمد علی دفتر را از دست او گرفت. بچه ها به ردیف داخل کلاس شدند. پسر بودند و چند دختر بیرو پوش. مدیر زیر چشمی نگاهی به سر تا پای محمد علی انداخت. تو دفتر ببینمت. همه خودمونی هستن. با رفتنش حاضر غایب کرد. همه بودند. نگاه کرد مبصر. به نظرش آمد حال خوبی ندارد. تخت پاک کن را برداشت. تخت سیاه را پاک کرد. تا زنگ به صدا در بیاید جلوی تخت ایستاده درس داد. با صدای زنگ بچه ها کتاب و دفتر به بغل دویدند بیرون. در که بسته شد نشست رو اولین نیمکت زوار در رفته کلاس. فکرش رفت پیش مدیر. هیچ دوست نداشت تو اتاقش برود. با صدای مشتی باقر صابخونش از جا بلند شد. نگاه انداخت به حیاط. فرنچ کهنه پیرمرد از برف سفید شده بود. دست کشید به تحریشش. در آهنی ساختمان مدرسه کوبیده شد به هم. مشهدی نفس زنان ایستاد تو چارچوب در کلاس.
کجایی آقا معلم؟ دلمون هزار را رفت. هوا داره تاریک میشه. نهارم نیومدی خونه.
آسمان تاریک شده بود. کوچه های گلی توی سیاهی گم شده بودند. صدای پارس سگ و گرگ از چهار طرف روستا به گوش می رسید. محمد علی نگاه کرد به تنها مسجد روستا.
اونجا فقط برای روزای عزاداری و سوم و هفتم اموات آقا معلم.
به خانه که رسیدن محمد علی یک راست رفت سراغ چاه. نگاهش افتاد به ننه نبات. دیگ به دست پا می کشید طرف اتاق. از سرما مچاله شده بود. از خواب که بیدار شد خیس از عرق سرد بود. لحاف را پیچید دور تن خشک شدش. نگاه کرد به اجاق گوشه اتاق. خاموش بود. دست گرفت به دیوار و از جا کنده شد. کت و شلوارش را از میخ برداشت. سر تا پا لرزید. پالتوش را پوشید رو کتش. مشعلی باقر جلوی در ایستاده بود.
با این حال میخواد بری مدرسه؟ برف سنگین نشسته تو کوچه با؟
چیزی نیست. خوب میشم. تا مدرسه هم راهی نیست. نیمکت ها را با کمک بچه ها کشیدن جلوی بخاری. هر پنج نفر روی نیمکت. دخترها را جدا نشاند. نگاه کرد به در. مبصر نیامده بود. یکی از بچه ها دست بلند کرد. پارگی زیر بغل کتش به دهان باز میماند.
مادر مبصر مریضه. از بهار خوابوندنش رو به قبله.
محمد علی ورق های امتحان را داد دست شاگرده. فکرش پیش مبصر بود. کلاس که تمام شد همراه یکی از بچه ها رفت خانه مبصر. پسرک با دیدن معلمش دست پاچه شد. مادرش میان رخت خواب شندره پندره گم شده بود. با صدای لرزان مبصر سر بلند کرد.
بیمارستان پول میخواد. تازه دکترم جواب کرده.
نگاه کرد به صورت پر از درد زن. زرد بود و بیروح. ببرش بیمارستان همدان. دست کرد تو جیب کتش. همه پولش را در آورد گذاشت بالای سر زن. بازم برات میفرستم. بی خبر نذار منو. تا شب نشده را بیفتین. مدیر پاهایش را روی میز جا به جا کرد. گره کرواتش را بالا کشید. پک زد به سیگار خارجیش. محمد علی رو به پاهایش صاف ایستاد. سینش جلو بود و سرش بالا.
شنیدم به بچه ها گفتی اسلام در خطر است. از اون بدتر. کلاس شبانه و روخانی قرآن تو خونه مشتی باقرم که برقراره.
با بچه ها درسای عقب افتاده رو مرور میکنیم.
لازم نکرده. مدرسه‌ام برای این دعاتی ها زیادیه. تبلیغتون هم برای خودتون نگه دارید.
در غیر این صورت گزارش میدم برای رئیس فرهنگ و سرهنگ شهربانی. متوجه شدید چی گفتم؟ محمد علی بی حرف نگاه کرد. فکرش رفت پیش نوی خان. دلش میخواست فریاد بکشد سر مدیر. فکر کرد سکوت بهترین کار است. گشت را برداشته بود که در کلاس به صدا در آمد. مدیر بود. همانطور شق و رق و سیگار بلب. برپا داد. مدیر نگاهی به سرتاپای محمد علی انداخت و گفت همین حالا بیایید دفتر. جلوی در دفتر مدیر برگشت و راست ایستاد جلوی محمد علی. فکر میکردم خرابکار باشید. از همون روز اول. بی خود نیست شبها کلاس قرآن دارید. فردا برید آموزش پرورش. صبح بعد از نماز آماده رفتن شد. مشهدی باقر با اصرار تا لب جاده همراهش رفت. هوا سرد بود. محمد علی چشم دوخت به جاده خاکی پر از چاله. صدای موتور وانت جعفر ماشین دار اومد. مشهدی باقر دوید وسط جاده. وانت ترمز کرد. ها بله آقا معلم، تشریف میبرید شهر؟ با اجازه، اگه برسونی ممنون میشم. آی بروی چشم، سوار شید. ماشین خودتانه، پسرم خیلی از شما تعریف میکنه. کسی تو آموزش پرورش احضارم کرده بود؟
آقا جان اشتباه به عرضتون رسوندن، شهربانی شما رو خواسته.
با این حرف پیرمرد دربان، محمد علی سر جاش میخکوب شد. دوباره فکرش رفت به سابقه سیاسی و مبارزاتیش که تا اون لحظه لو نرفته بود. با اون فکر تا خود شهربانی با خودش کلنجار رفت. حتی جوابهایی را برای سوالهایی که فکر میکرد از او بشود آماده کرد. نزدیک در شهربانی ایستاد. چند نفر درجه دار با چشمهای پفالود از ساختمان بیرون میامدند. پاسبانی دوید جلو. انگار منتظر آمدن محمد علی بود. قبل از اینکه محمد علی دهان باز کند پاسبان گفت: برو دفتر رئیس شهربانی، شما را خواسته. لحظه جلوی در دفتر رئیس ایستاد. فکر کرد چه در انتظارش است. سعی کرد خودش را خون سرد نشان دهد. در زد و داخل شد. رئیس فرهنگ همانجا بود، نشسته بود به صحبت با رئیس شهربانی. پاسبانی که پشت میز پر از پرونده نشسته بود صندلی را در گوشه اتاق نشانش داد. یهو نگرانی و اضطراب پر شد تو وجودش. فکر کرد کدام قسمت از فعالیتهایش لو رفته. با صدای رئیس شهربانی به خودش آمد.
شما اهل قزوین هستید؟
بله. منتظر سوال بعدی شد. رئیس برگشت به سراغ رئیس فرهنگ و حرفش را از سر گرفت. محمد علی زیر لب گفت: این سوالش بدون منظور نیست.
اسم پدرتان عبدالصمده؟
محمد علی سر جایش محکمتر نشست و جواب داد: بله، عبدالصمد. رئیس دوباره برگشت سراغ رئیس فرهنگ و باز مشغول صحبت شدند. نگاه کرد به ساعتش. جان می کندند تا حرکت کنند. یهو رئیس فرهنگ از جا بلند شد. تا نزدیکی محمد علی رفت. زل زد تو چشمهای درشت معلم جوان. بعد شمرده گفت:
جناب سرهنگ وثوقی تصمیم دارند انگلیسی بخوانند. شما با ایشان کار کنید.
با تمام شدن حرف رئیس فرهنگ نفس محمد علی آزاد شد. با خود گفت: ای بابا پدرتون خوب، اینو زودتر بگید. سال تحصیلی تمام شد. محمد علی سوار وانت جعفر ماشین دار شد و آخرین نگاه رو به بیجار و خانه های تو سری خورده اش انداخت. مبصر ایستاده بود به نگاه کردن. باد افتاده بود تو پیراهن سیاهش. دست بلند کرد و به صورت پسرک لبخند تلخی زد. چشم‌های پسرک پر شد از عشق. ماشین را افتاد. فکرش رفت پیش مسجد هدایت، گروه شیعیان، پخش اعلامیه های آیت الله خمینی.
این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
برنامه من رجاییم رو تقدیمتون کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید.
رادیو محرم حسینیه ای به وسعت دین ها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم حسینیه ای به وسعت دین ها.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان نازنین. کم کم به لحظات ملکوتی راز و نیاز با معبود نزدیک میشیم. مایده اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:06 خواهد بود. گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت و زیبا مکن. خوب دیدن شرط انسان بودن است، عیب را در این و آن پیدا مکن. رودخانه دل سخت را می شکافد، نه به سبب قدرتش بلکه به دلیل پایداریش.
خدایی که در این نزدیکی است، لای این شرقی‌ها پای آن خاج بلند، گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. نوبت عاشقی.
سلام، به نوبت عاشقی امروز خوش اومدید. قدیمی ها میگن دنیا محل گذره، یعنی دنیا از ما و ما از همه چی میگذریم، رد میشه و رد میشیم و میره. حالا اینکه آدمی توی این مسیر چه چیزهایی رو با خودش ببره و چه چیزهایی رو به جا بذاره بستگی به خودش داره. گاهی اوقات ما با انجام کارهای خیر کلی دعا و آرزوی خیر با خودمون میبریم و کلی اثر خوب توی این دنیا به جا میذاریم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود از کار خداوند درباره شیطان عبرت بگیرید، زیرا که عبادت و بندگی بسیار و منتهای سعی و کوشش او را بر اثر تکبر باطل و تباه ساخت، در حالی که خدا را 6000 سال عبادت کرده بود که برای شما معلوم نیست از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت، که هر روز آن معادل 50000 سال دنیاست و این به جهت سرکشی 1 ساعت بود که خود را برتر از آدم دانسته و به او سجده نکرد. پس چه کس بعد از شیطان با به جا آوردن معصیت او از عذاب خدا سالم ماند؟ از امام صادق علیه السلام پرسیده شد به چه علت حق تعالی به ابلیس تا وقت معلوم مهلت داد؟ فرمود به خاطر حمد و شکری که به جای آورد. پرسیده شد حمد و شکرش چه بود؟ فرمود عبادت 6000 ساله او در آسمان، و در جای دیگر فرمود شیطان 2 رکعت نماز در 7 آسمان به 6000 سال به جای آورد.
یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
ای مردم، پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بوده اند آفریده است پرستش کنید، باشد که به تقوا گرایید.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو می‌خوانیم به موضوع عبادت. وقتی که درباره عبادت و تعبد می‌خوایم سخن بگیم، تأثیر عبادت در پیدایش تقوا، سوره مبارکه بقره آیه 21. ببینید، یکی از بزرگترین دل مشغولی‌های اهل صفا، اهل اخلاص، اینه که تقوا داشته باشن. چرا؟ چون بسیار می‌بینیم که در سفارش‌های امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست که اوصیکم بتقوا الله. این تقوا چیست و زمینه بروز و ظهورش چگونه است؟ حتما در عبادت خدای عهد و صمد بروز و ظهور پیدا می‌کنه. آیه 21 سوره مبارکه بقره: ای مردم، پروردگارتان را بپرستید که شما و کسان قبل از شما را آفرید، باشد که پرهیزکار شوید، باشد که با تقوا شوید. با چه زمینه ای از تفکر و توجه؟ ای مردم، پروردگارتون رو بپرستید به همین روشنی. یعنی شما میلی در وجود شما هست به نام میل به جاودانگی، که این میل به جاودانگی پاسخ صحیحش خداشناسی، خداخواهی و پاسخ به این نیاز فطری هست که خدا خدا کردنهای انسان او رو با تقوا میکنه. خدا ترسی در او اثر و توجه ایجاد میکنه. شعار اسلام چیست؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یعنی پرستش خدای احد و صمد منجر به نفی پرستش دیگران میشه. اصطلاحی هست که میگه نفی طاغوت، یعنی وقتی شما با خدا روبرو میشی و او رو به عنوان خدای خودت تشخیص میدی، از طریق پیام پیامبران، از طریق آن هدایتی که خداوند به صورت عام و خاص ایجاد کرده، اون وقت شما به نقطه خوب آغاز میرسی، یعنی به نام خدای الرحمن میشه نقطه آغاز تو. و این نیز مگر به اینکه خدا رو میپرستی با تمام وجودت، این با تمام وجود میشه اخلاص، و بعد رو میکنی به سمت اقامه کردن نماز. منظومه معرفتی ساماندهی میشه نسبت به موضوع در حقیقت عبادت. بعد آدمی میرسه به اینکه تأثیر عبادت در پیدایش تقوا رو بنا به نظر آیه 21 سوره مبارکه بقره نیز به دست میاره. همه شما رو به خدا میسپارم و میگم خدا نگهدار.
شاید همون چیزی که قرار ما رو نجات بده و به آرامش برسونه همین نماز خوندنه، اگر با حضور قلب بخونیم.
اینجا اول زندگی، اول سلام.
بالاترین نعمتی که خدا به ما داده این است که اجازه داده ما اسمشو به زبان بخوانیم.
بخوان
بسم ربک الذی خلق،
بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
منم نیاز مندی که به تو نیاز داره.
و ما به انسان از رگ گردن او نزدیکیم.
گوش می سپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن کریم. سوره اسراء آیات 61 تا 72. قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان